که من به نظرم اولویت رو الان بهش بپردازیم، وضعیت اقتصادی که خب داریم و باهاش مواجه هستیم. دوستانی که شرف حضور دارم به عنوان مهمان خدمت حضرت عالی، بنده عرض سلام و وقت ندارم خدمت عزیزان، بهتر از بنده مختصر هستم. پیرو دستوری که سال قبل از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور صادر شد، مبنی بر الزام به ثبت سفارش در مناطق آزاد. چرا این همچین اتفاق میفته؟ چرا بایستی معاون اول محترم رئیس جمهور دستور بده که ثبت سفارش ها در منطقه آزاد انجام بشه و بیاد توی سامانه متمرکز وزارت صنعت معدن و تجارت بشینه؟ این یکی از همون گام های شفاف سازیه که ما بدانیم چه اقدامی در مناطق آزاد داره صورت میپذیره. وقتی که ثبت سفارش ها به صورت شفاف به یک سامانه متمرکز حاکمیتی تجمیع بشه، امکان رصد کردن موضوع، ارائه برآورد وضعیت برای هممون، چه دوستانی که در منطقه آزاد زحمت میکشن، چه دوستانی که در زمین اصلی انجام وظیفه میکنن، بسیار سریع‌تر و مناسب‌تر خواهد بود. پس اگر ما میخواییم به این استوانه شفاف کلان فرایندهای تجاری کشور برسیم که هیچ خلل و فرجی نداشته باشه، از بیرون برای تمامی ناظرین قابل رصد باشه، ما بایستی بتونیم تمامی فرایندها رو، هر آنچه که از قبل از سرزمین اصلی، اگر مبدأش منطقه آزاده، از منطقه آزاد تا انتهای زنجیره که کالایی تحویل مصرف کننده نهایی میشه، بتونیم رصد بکنیم. برای رسیدن به این امکان رصد، ما نیاز داریم که از ابزارهای جدید الکترونیکی از قبیل سامانه ها و غیره استفاده بکنیم. بس یکی از اون گام های ابتدایی که ببینیم ثبت سفارشات و کالاهایی که وارد منطقه آزاد میشه به چه میزانه، توسط چه شخصیه، از چه حوزه‌ایه، و همه رو توی یه سامانه داشته باشیم. اگر این اتفاقات نیفته، ما نمیتونیم با یه حدکش کل حاکمیت رو از نقطه نظر حاکمیت قابل رصد بکنیم. کالای مورد نظر رو به طور مثال کالاهای اساسی رو یا برخی کالاهایی که از منطقه آزاد وارد میشه.
بله. و من یک دو سوالی دیگه بپرسم. آیه دهخانی نیا، حالا گفتین که آمارها در خرداد ماه توسط مرکز آمار ارائه میشه و بله و ما هم منتظر این آمارها خواهیم بود، اما به صورت کلی چون حضرت عالی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستید، چقدر بتونید بهمون بگید که روند قاچاق کالا در سال 97 کاهشی بوده یا خیر؟
روند قاچاق کالا از سال 96 خب کاهشی بوده. در سال 97 تا آمارها نیاد بالا حرف مطمئن نمیشه زد، ولی آنچه که ما داریم احساس میکنیم و آنچه که ما داریم مشاهده میکنیم بر اساس مستندات، میتونیم بگیم که روند کاهشی بوده و قابل کنترل بوده. اینطور نبوده که ما با یک افزایش خیلی خاصی مواجه باشیم، ولی بهتر اینه که با شاخص‌ها با هم صحبت بکنیم و شاخص‌ها هم انشاءالله انتهای فرصت به دست
بیاره حتما، و ما هم امیدواریم که خیلی رونده کاهشی بوده باشه و
آره
کنترلش حداقل تحت کنترل باشه،
قابلیت کنترل پیدا بکنه، برای ما نقطه مطلوبی
میتونه. و اینکه یک سوال دیگه، اینکه خیلی ها معتقد هستن که مناطق آزاد به عنوان شاهرایی برای قاچاق هست، شما هم همراه هستید با این خیلی ها یا خیر؟
اینکه خیلی ها بفهمن شاهراهی برای قاچاق هست، چون شاهراه تعریف خودش رو داره، قاچاق موضوعات مبتلا به خودش رو داره. باید بیاین بشینیم روی برداشت یکسان از این معنی واژگان با هم دیگه به یه توافقی برسیم. ولی اینکه برگردیم بگیم آیا امکان سوء استفاده از رویه‌های تجاری تعریف شده در مناطق آزاد که منتج به فرایند نامیمون قاچاق باشه وجود داره؟ بله وجود داره. آیا این امکان زیاده یا کمه؟ نه، ما میتونیم بگیم این امکان بالاتر از حد متوسطه. یعنی با واژه‌هایی با هم دیگه صحبت بکنیم که برداشتش برای همه شنونده‌ها یکسان باشه. بله بالاتر از حد متوسطه. اگر این چنین نبود که معاون اول محترم رئیس جمهور نمی‌گفت ثبت سفارش در منطقه آزاد حتما بایستی انجام بپذیره. چرا؟ چون 40 انجام نشده بود. ولی حالا انجام شد. بله این بستر وجود داره، ولی با کنترل کردن و یک سری اقدامات امیدواریم این اتفاق بیفته. من یه مثال هم عرض بکنم. ببینید الان خیلی داریم تلاش میکنیم، سعی میکنیم با همکاری عزیزان گمرک و مناطق آزاد ارتباط داده های ایجاد شده در سامانه های پراکنده مناطق رو به سامانه های گمرکی متصل بکنیم. چرا این اتفاق هنوز نیفتاده؟ مانع هایی که سر این کاره چیه؟
بله ممنونم از شما. از دوستان داخل استودیو اگر سوالی هست از جناب آقای دهقانی نیا بپرسید، اگر نه که ما از حضور شما مرخص بشیم.
اصلاح بکنم، ضمن تشکر از آقای
مهندس سادات نجفی، بفرمایید.
ضمن تشکر از آقای دهقانی نیا بابت اطلاعاتی که ارائه فرمودن، موضوعی که اشاره فرمودن در ارتباط با قانونی که تصویب شد، مصوبه ی دولت در ارتباط با ثبت سفارش، ثبت و سفارش از مناطق آزاد هست نه به مناطق آزاد. ببینیم، ما قانون ماده 14 قانون مناطق آزاد ما رو مستثنا کرده از هر نوع در از قوانین و مقرراتی که در ارتباط با صادرات واردات در کشور وجود داره. ولی مصوبه ی دولت هم که 22/1/97 تصویب شد، آقای جهانگیری ابلاغ کردن در پی تحریم‌ها، تشدید تحریم‌ها، گفتن که کالاهایی که وارد کشور میشه حتما باید ثبت سفارش بشه، حتی از مناطق آزاد، حتی از مناطق آزاد. همیشه هم متولیه در از خروج کالا از مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی بوده و ضابطش هم نیروی انتظامی محترم بوده که باید کنترل میکردن. الان هم همون فرایند حاکم هست، هیچ فرقی نکرده که ما این خود این مسئله یه چالش برای مناطق آزاد ایجاد کرده، چون اومدن ثبت سفارش رو تسری دادن. بانک مرکزی این کار کرد، آقای جهانگیری این کار نکرد، چون مصوبه یا دولت اینو نمیگه، ولی بخشنامه بانک مرکزی میگه به کالاهایی که به مناطق آزاد هم میخواد وارد بشه باید ثبت سفارش بشه. الان حدود یک سال و اندیه که تمام تجار ما، کسایی که وارد کننده هستن، کسایی که مواد اولیه واحدهای تولیدیشون رو میخوان وارد کنن، هنوز موفق نشدن در این سامانه ثبت سفارش کنن، کالاهاشون رو وارد کنن. بیش از 100 واحد تولیدی ما که تو بحث فراوری و بسته‌بندی کار میکردن توی چابهار، امروز تعطیل هستن. برنج دارن میارن، کالای اساسی کشور دارن میارن، چای دارن میارن، الان نمیتونن نه ارزی بگیرن، نه ارز دولتی تونستن بگیرن، نه ارز نیما تونستن بگیرن. با ارز آزادم که میخوان کار بکنن بازم نمیتونن ثبت سفارش کنن، که البته توجیه نداره اصلا با ارز آزاد رو کالای اساسی سرمایه گذاری کردن. ارزم این هست که اون ثبت سفارش برای زمان بعد از مناطق آزاده، یعنی از مناطق آزاد وقتی کالای وارد کشور میخواد بشه مشمول ثبت سفارش هست. درست هست.
بله، ممنونم از شما جناب آقای حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اگر کلام پایینی دارید شنونده هستیم.
عرض انتهایی بنده اینه که اولا تشکر میکنم از فرمایش دوستمون. تاکید بنده هم همین بود، شفافیت از هر نقطه‌ای که کالا میخواد وارد سرزمین اصلی بشه. اگر قبلا این اتفاق نمیافتاد، میخواد به واسطه مصوبه هیئت دولت بیفته، ما ازش استقبال میکنیم، چون یکی از گام‌های شفافیت برای رصدپذیری اون کالا. من از دیگه‌ای ندارم.
بله، ممنون که با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارت. جناب آقای جمسن بهرامی، قطعا شما توی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیتی که داشتین، برخوردهایی رو هم داشتین، چقدر فکر میکنید واقعا از مناطق آزاد امکان قاچاق کالا وجود داره؟ میده مواردی که کشفیاتی که داشتین، وقتی پیگیری کردین، ردگیری کردین، قاعدتا این کارها رو انجام میدین، چقدرش میرسید به مناطق آزاد که محلی بوده برای عبور قاچاق کالا؟
بله، خدمتتون عرض کنم، چون طبق ماده 113 قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1992، کالا قاچاق بودن چندین شرط داره و این شرایط در اون ساختار و سازمان مناطق آزاد نمی گنجه. یعنی مناطق آزاد که فرمان یک استثناءاتی دارن، هر کالای مناطق آزاد میتونه بیاد و نمیشه به اطلاق قاچاق کرد، ولی عرض من ناظر به سرزمین اصلی، یعنی در سرزمین باید. اصلی میشه گفت قاچاق. چرا؟ که یک کالایی وارد شده به هر دلیلی حقوق و عوارض گمرکی یا اون عملیات گمرکی انجام نشده، این به عنوان قاچاق میشه. حالا مصادیقش در ماده 113 قانون گمرکی احضار شده، تو قانون قاچاق هم هست، مبارزه با قاچاق هم هست. ولی این که یک بخشی از قاچاق ما، حالا من نمیدونم حجمش رو برآورد بکنم چون واقعا آماری ندارم روی این موضوع، ولی مستاق داشتیم که کالای قاچاقی کشف شده، که این کالای قاچاق با سوء استفاده افراد ناسالم، افرادی که از رویه‌های تجاری مملکت سوء استفاده میکنن به نفع شخص خودشون اتفاق افتاده. ما بحث خودرو رو داشتیم
در مناطق آزاد به سرزمین اصلی،
که الان تو اون یک استانی به خاطر این که هم رونق محل باشه هم خود مردم اون بومی اون محلی استفاده ای بکن، گفتن آقا من خودرو تا شوهای اینقدر کیلومتر میتونه تردد کنه، مشکلی هم نداره. ولی متاسفانه یه سری افراد سودجو که تمام فکر ذکرشون فقط سوء استفاده از قانون و خلاهای قانونیه، اومدن یه سری سوء استفاده کردن، متاسفانه برخی خودروشون آوردن تو مرکز یا دیگه و تحت عناوین مختلف فروختن. این مصداقی که من خودم به عینه میدونم که منشأش از یکی از مناطق آزاد بوده، ولی قابل تعیین به همه مناطق آزاد نیست. خیلی مناطق آزاد هستن، کارشون خیلی هم دقیق، نظارتشون عالیه، کمک میکنن به اقتصاد، نظارت میکنن، کنترل میکنن. ولی این که از مناطق آزاد بفهم دوستان میفهمن که اصلا امکان قاچاق نیست، نه حتما هست، ولی این که حجمش چقدره واقعا نمیدونم، چون اطلاعی وجود نداره. اصلا کسی بگه من آمار دارم قطعا آمارش معلوم صحت نیست، چون یک کاله قاچاق که در یک نقطه مرکزی کشف میشه ممکنه 50 نفر توش نقش داشته باشن، 50 تا واسطه رو تیک کنه تا برسه به یه جایی که اون وقت میخواد کشف بشه. برای همین نمیشه دقیق برآورد کرد که واقعا چقدر از این کاله قاچاق که الان کشف شده از مناطق آزاد اومده.
بله، ممنونم از شما جناب سرنگ بهرامی. ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، معاون برنامه‌ریزی شورای عالی ویژه اقتصادی مناطق آزاد. جناب دکتر عبدالرحیمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم، منم وقت بخیر میگم، آرزوی قبولی طاعات عبادات شما میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رو از خداوند دارم.
ممنون که با ما همراه هستید. ما داریم گفتگو میکنیم در مورد قاچاق و مناطق آزاد. یه بحثی که پیش اومد جناب آقای دهقانی نیا و تا حدودی جناب سعیم بهرامی هم بهش اشاره داشتن اینه که اولا خیلی قابل تشخیص نیست که بگیم چقدر از مناطق آزاد داره قاچاق کالا صورت میگیره یا محل عبور قاچاق کالا هست، ولی به هر حال نمیتونیم هم انکارش بکنیم، حالا حجمش هر چقدر میخواد باشه، چه کم چه زیاد، چون آماری هم در دست نیست. اما بحث این بود که خود قوانینی که در مناطق آزاد هست خودش یه مقدار باعث میشه که برخی سوء استفاده بکنن از این قوانین و مقررات. دوست داریم نظر از اتوری رو بشنویم، هرچند کوتاه. حالا در مورد خودرو جناب سرهنگ بهرامی یه نمونه مثال زدن که حالا از یکی از مناطق آزاد اومده، نامی هم نبردن، ولی بالاخره موردی بوده که باهاش روبرو شدن و برخورد کردن. میخوام ببینیم چقدر این امکانش هست و اینکه شما یا آمار ارقامی دارید که در اختیار ما قرار بدید یا خیر.
خیلی متشکر. البته من استدعا میکردم کاش که دوستان ولو اون مصداق موردی رو هم اشاره میفرمودن که از کجا این اتفاق افتاده، یعنی مناطق آزاد هفتگانه کشور یا مناطق ویژه اقتصادی که اصلا ورود و پلاک خودرو به اونها ممنوعه چنین کاری شده، بهتر میشد که قضاوت کرد. یعنی امکان پذیر نیست بحث شماره گذاری خودرو کار بسیار رسمی در سطح ملی کشوره که نیروی انتظامی داره کارو انجام میده، امکان نداره خودرویی به پروسیجر قانونی بیاد و در سرزمین اصلی بخواد شماره بشه.
بله،
این یه نکته است. اگه مصداق بفرمایید من استفاده میکنم و توضیح بدم.
از این پس جناب سعیم بهرامی، حالا اگر فکر کنم یاد معذوریت هم وجود داره، ولی تا جایی که امکان داره در اختیار جناب دکتر عبدالرحیمی بفرمایید ممنون میشه.
ضمن عرض سلام خدمت دکتر عبدالرحیمی و آرزوی قبولی تاعتون، عرض بنده این بود که از یکی از مناطق آزاد با سوء استفاده از برخی معافیت‌ها یا رویه‌هایی که جهت تشویق مردم به حضور در اون مناطق یا فعالیتشون انجام شده، برخی خودروها اومده و در سرزمین اصلی کشف شده. هیچ اشاره‌ای به شماره کردن یا شماره گذاریش من نداشتم، ولی اگر من کتما خدمت دوستمون میخوام میگم که کدوم منطقه هم هست. بله. از مناطق افغان آزاد هم هست. من نماینده شما یه تشبیه بهشون میگم حضورم.
بله. یعنی الان شما نمیتونید اعلام بکنید که کدوم منطقه
هست. معذوریت ها هست، ترجیح میدن که نام نبرن، ولی گفتن بله. که به جناب آقای مهندس سادات نجفی به صورت کتبی بله. اعلام میکنم. ممنون.
خدمتتون عرض میکنم که ما اولا با اینکه کشور اقتصاد پنهانی داشته باشه، از جمله قاچاق به کشور اتفاق بیفته، و اقتصاد ملی تضعیف بشه، کاملا مجموعه مناطق آزاد، هم مدیریت‌های مناطق آزاد و هم فعالین اقتصادی که اونجا زحمت کشن کاملا با این مخالف هستن، چرا که متضرر اصلی مقوله قاچاق اگر اتفاق بیفته از مسیر هر جایی اون مجموعه سازمان متولی اونجا اولین متضرره. ما از هر گونه واردات به مناطق آزاد که بر اساس قانون مقررات صورت میگیره عوارضی سازمان منطقه آزاد وصول کنه. اگر قاچاقی در مناطق اتفاق بیفته اولین محروم از در واقع درآمدها و منابع حاصل سازمان منطقه آزاد خواهد شد. لذا به هیچ وجه مدیریت های مناطق آزاد اجازه نمیدن که چنین اتفاقی رقم بخوره. این یه نکته اساسی است که لازمه که هممون بهش
البته تو سرزمین اصلی هم همین آقای دکتر عبدالرحیمی، یعنی من فکر میکنم مسئولی دوست داشته باشه که قاچاق صورت بگیره و برای خودش بده میدونی، یا وزارت خونه‌ای که ترجیح بده، یعنی همین رو ما میتونیم تعمیم بدیم به سرزمین اصلی.
منظورم اینه که مدیریت مناطق خودشون یعنی بسیار مراقبت میکنن که چنین اتفاقی نیفته. اما از اون طرف هم بحث آنچه که به عنوان واردات اتفاق میفته رو یه نگاهی بکنیم ببینیم عدد وارداتی به مناطق چقدره، که از این احتمال بگیم که یه بخشیش به صورت غیرقانونی وارد کشور بشه.
بفهم
عدد وارداتی به مجموعه هفت منطقه آزاد در سال گذشته 1288 میلیون دلار یا 1,288,000,000 بوده که نسبت به سهمش در کل مجموعه واردات کشور کمتر از 3% واردات کشور.
خب آقای دکتر عبدالرحیمی جناب، آقای مهندس سادات نجفی 7 میلیارد دلار واردات رو عنوان کردن.
سال 96
در سال 96، یعنی سال 97 ما کاهش واردات داشتیم شدیداً.
نه 7 میلیارد دلار عدد واردات مناطق آزاد نبوده. واردات به منظور تولید، مصرف و عرضه در مناطق آزاد سال 96 2 میلیارد و 27 میلیون دلار بوده.
تقریبا ایشون هم همین رو گفتن، یعنی 2,400,000,000 گفتن،
2,007,000,000
مواد اولیه تولید در مناطق آزاد برای تولید وارد شد.
مجموعاً برای تولید، برای مصرف، برای عرضه به مسافر در مناطق آزاد 2,027,000,000 بوده سال 96. سال 97 با کاهش 34.6% این رقم رسیده به 1,288,000,000. احتمالاً حالا آقای سادات نجفی، من نمیدونم اطلاعاتشون از کجاست،
ایشون گفتن 7 میلیارد واردات بوده در سال 96، 4 میلیاردش کالاهایی بودن که صرفاً از در واقع عبور کردن از مناطق آزاد اومدن. درسته جناب آقای سادات؟
بله، کالاهای تجاری،
کالاهای تجاری بودن.
بله، اون عدد کالاهای تجاری هم که از مسیر مناطق آزاد عبور کرده برای سرزمین اصلی اومده که مال کشوره، یعنی اصلا ارتباطی به منطقه آزاد نداره، یعنی چه به منطقه آزادی اونجا باشه چه نباشه واردات کشور که حدود سال 96.
خب بر اساس مقررات منطقه آزاد عبور کرده دیگه این کالای تجاری.
برای کشور عبور کرده، یعنی چه منطقه آزاد اونجا بود چه منطقه آزاد نبود، مثلا از منطقه آزاد چابهار برنج برای کشور وارد میشد.
خب ولی شامل یه معافیتی میشن دیگه.
نه خیر، معافیتی شامل معافیت خاصی نیست.
مهندس نجفی معافیت بهشون میخوره یا خیر؟
آقای دکتر رحیمی، عبدالرحیمی سلام عرض کردم.
سلام آقای سعادت نجات. احتمالاً شما رو بحث کالای مربوط تجاری تفسیری را مد نظر
بله بله
بوده.
بله، من مجموعش رو عرض کردم.
عددش 2 میلیارد.
بعدش هم تفکیک کردم آقای دکتر. ببینید ما اون معافیت‌های ترجیحی که مناطق آزاد تفسیری فرمودین استفاده می‌کنن حدود 4 میلیارد دلار در سال 96 تحقق پیدا کرده بود. این آماری بود که گفتم آقای میراشرفی گمرک جمهوری اسلامی در اصل در
ببینید گمرک خبر... جمهوری اسلامی ایران تو مناطق مستقره. عبوری های به سرزمین اصلی مثلا سال 96 54 میلیارد دلار واردات کشور بوده، حالا ممکنه 4 میلیارد دلار واردات از مسیر منطقه آزاد عبور کرده اومده، ولی آن چیزی که به عنوان واردات با هدف مصرف در واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای تجاری و مصرفی برای عرضه به مسافرین و ساکنین مناطق هست 2,027,000,000 سال 96 بوده.
بله.
سال 97 1,288,000 یعنی 34.6% کاهش پیدا کرده که خب عدد بسیار قابل توجهیه. تو بخش مصرفی و مسافری ما سال 96 مسافریمون حدود 600,000,000,000 بوده، سال 97 رسیده به 325,000,000، یعنی 46% سال 97 کاهش پیدا کرده. در مقابل مواد اولیه، ماشینالات و تجهیزات حدود 675,000,000 بوده سال 97 که نسبت به سال 96 5% افزایش داشته. اینها نشانه هایی است که در واقع اولا سهم مناطق در مجموع واردات کشور کمتر از 3% و این که از این 3% چقدرش امکانش هست بدون طی فرایند گمرکی و قانونی وارد سرزمین اصلی بشه، طبیعتا نیروی انتظامی، همکاران عزیز گمرک جمهوری اسلامی، مراقبین مرزهای ورودی به کشور هستند و دائما هم کنترل میکنن که چنین اتفاقی رخ نده.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، معاون برنامه‌ریزی شورای عالی ویژه اقتصادی مناطق آزاد که با ما همراه بودید. براتون روز خوبی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. جناب دکتر عباس نیا، بریم سراغ این که ما چطور میتونیم باعث بشیم که حالا هر چند کم از قوانین مناطق آزاد خیلی سوء استفاده نشه، قاچاق کالا رو ما تو این مسیرها شاهد نباشیم، کما اینکه تمام تلاش داره انجام میشه تو این چند سال اخیر، به خصوص از زمانی که عنوان شد حجم قاچاق خیلی زیاد بود در کشور ما، همه مراکز، همه نهادها، نیروی انتظامی، گمرک، وزارتخونه‌های مختلف، تمام هموقمشون رو گذاشتن که این کنترل بشه و کاهش پیدا بکنه و خدا رو شکر به نظر میاد که در مسیر کاهشی هم قرار گرفته و داره کنترل میشه. اما باز با یه پدیده جدید داریم روبرو میشیم که جناب سمیم بهرامی اشاره کردن، ما قاچاق خروجی داریم الان، دام داره از کشور ما قاچاق میشه و مواردی از این دست که نشون میده ما مدام باید به روز باشیم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اما چه اقداماتی رو میشه انجام داد به خصوص از این مناطق آزاد که ما کارکردهای خاصی رو براش تعریف کردیم؟ ما شاهد این پدیده‌های ناخوشایند برای اقتصادمون از سوی این مناطق حداقل نباشیم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودین. ببینید، همونطوری که در قسمت قبلی عرایزم عرض کردم خدمت شما، ببینید قاچاق پدیده چند وجهیه و در واقع موقعی اتفاق میفته که یک اختلالی تو سیستم اقتصادی وجود داشته باشه و موقعی که همچین اختلالی وجود داشته باشه، ما از بخش‌های مختلفی که حالا به هر حال مسیر ورود و خروج حالا کالا و خدمات هست، ممکنه که دچار یک آسیب‌هایی باشی. به عنوان مثال یک نمونه کوچیکیش را عرض کنم خدمت شما. ببینید، همین ابهامات آماری، همین اختلافات آماری که بعضن وجود داره، این خودش نشون میده که ما اون پایگاه‌های داده‌ای ما در واقع، حالا ببینید شما آمارایی که داره از قسمت‌های مختلف اعلام میشه، می‌بینید یه اختلافاتی وجود داره. خب این یعنی که ما یک اختلالی رو داریم تو ثبت آمارهامون و رصد در واقع ورود و خروجی به حالا چرخه اقتصادیمون. این خودش یک در واقع معضل هست که هرچی این شفافیت بیشتر بشه، هرچی این در واقع اقتصاد ما هرچی شیشه ای تر باشه به قول معروف، خب این آسیب ها هم کمتر پیش میاد. اما این که ما
مختص منطق آزاد ما نیست، ما در همه بخش ها آمارها و
ارقامی که
داریم میدیم اطلاعات واقعا با این مشکل روبرو هستیم. من حالا نمیدونم واقعا، ولی فکر میکنم حداقل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید آمار دقیقی رو برای ما میدادن برای سال 90. قاعدتا این بزرگواران باید آمار رو در اختیار مرکز آمار قرار بدن و ایشون مرکز آمار اعلام بکنه، ولی خب ما کماکان همچین آماری رو نداریم برای سال 97 که ما الان در
شما بعضی از آمارها
ماه سوم سال 98 هستیم و هنوز نمیدونیم آمار چجوری است. تازه آمارها میاد، باید برنامه‌ریزی بکنیم برای بله. سال بعد بر اساس اون آمارها، یعنی ما اگر بخوایم تصور بکنیم در سال 98 ما بخوایم بر اساس یه آماری اقداماتی انجام بدیم، باید انتظار داشته باشیم در مهر ماه 98 تازه ما بتونیم فعالیت‌های اجرایی رو انجام بدیم، و این زمان رو از دست دادن من فکر می‌کنم هزینه‌های بزرگیه که به اقتصاد کشور ما وارد میشه.
همینطور که می‌فرمایید، ما خب اگه که بخوایم بیام با در واقع پدیده شوم قاچاق که مقام معظم رهبری هم عنوان یک معضل بزرگ در واقع ازش یاد میکنن همیشه، بخوایم با این برخورد کنیم، خب تو سطح لیتانی و سطح عینیش اینه که ما بتونیم آمارها و در واقع داده های دقیقی رو داشته باشیم که بیام اون موقع تو سطح های دیگه، سطح ساختاری، گفتمانی و حتی به استعاره هایی که شکل میگیره در واقع ورود کنیم. اما تو در خصوص به طور کلی برخورد با این پدیده در دو دسته در واقع راهکار رو شامل میشه. یه سری راهکارها اصلا راهکارهای پیشگیرانن و یه سری راهکارها راهکارهای مقابله ای. اخلال توی هر کدوم از قسمت‌ها باعث میشه در واقع این اتفاق کاهش قاچاق کنتر پیش بره. به عنوان مثال ببینید، همونجوری که جناب سرهنگ فرمایش کردن، ببینید ما الان قاچاق خروجیمون داره زیاد میشه. چرا؟ یکی از دلایل اصلیش بی‌ثباتی تو بازار ارز ما اتفاق افتاده. این که من عرض میکنم که قاچاق پدیده چند وجهیه و در واقع هر عاملی توی سیستم اقتصادی که با اختلال مواجه بشه میاد رو این حوزه هم اثر میذاره. خب ما اگه یک در واقع ریل گذاری صحیح ارزی وجود داشته باشه که حالا در واقع بازارهای به عنوان مثال عرض میکنم، در واقع بازارهای مشتقه ارزی که میتونه شکل بگیره و خیلی از مسائلی که بتونه یه مقداری بتونه اون سرمایه گذار یا فعال اقتصادی بتونه ریسک خودش رو در واقع پیش بینی کنه، مدیریت کنه و هج کنه، خب یه مقداری تو این تثبیت ارزی مؤثر هست. تعدیل هزینه های سربار تولید و کاهش عوارضی که در واقع غیر منطقی تو تولیدات داخلیمون داریم و افزایش کیفیتی که داریم تو حوزه تسهیل فضای کسب و کاری که توی داخل داریم. ما الان من عرض کردم خدمت در واقع مهمان ها، ما الان بعضی از کشورهایی رو میبینیم امسال تو شاخص بهبود فضای کسب و کار از ما پیشی گرفتن که خب خیلی از ظرفیت های ما رو ندارن. به عنوان مثال وقتی نگاه میکنیم ما تو شاخص بهبود فضای کسب و کاری که امسال هم شده از سمت بانک جهانی، مثلا جیبوتی از ما پیشی گرفته و تو عواملی که خب ما میتونیم اون عوامل رو در واقع کنترل، مثلا تو فرآیندهای شروع کسب و کار، خب اینها و خیلی عوامل باعث میشه که ما هزینه در واقع سرمایه تو کشور ما کاهش بکنه و این اتفاق بیفته. اشتغال پایداری که اون مرزنشینا میتونن در واقع داشته باشن، رقابت بازارچه‌های مرزی، خیلی این پدیده. این قاچاق دو سمت داره، عرضه و تقاضا. ما این که بیان فقط سمت عرضه رو نگاه کنیم و راهکاردهی کنیم یه مقداری باعث میشه که دیرتر بده. از این برم سمت تقاضاش هم باید مدیریت بشه، کنترل بشه. اقدامات مقابله ای هم که دیگه جناب سرهنگ اشاره فرمودن بهش و در حوزه تخصصی ایشون قرار میگیره.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر سید محمد عباسی، مدیر اندیشکده اقتصادی و حوزه علمی مرکز پژوهشی و اقتصادی آرا. جناب مهندس سعادت نجفی، ما زمانمون محدود هست، یه نتیجه گیری یا راهکاری رو از زبان شما بشنویم، آنچه میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت مناطق آزاد کشورمون، به خصوص در کنترل همین مواردی که عنوان میشه، حالا سوء استفاده از قانون اسمش رو بگذاریم، در مناطق آزاد برای آنچه که به سرزمین اصلی میاد به عنوان قاچاق، هرچند محدود، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست جناب احمدی فر. خودتونم اشاره کردید که بحث سوء استفاده وقتی مطرح میشه در همه جای کشور این امکان وجود داره، این احتمال وجود داره. اینکه ما هی بیاییم فقط بحث مناطق آزاد رو پیش بکشیم و مطرح بکنیم، این به نظر من خیلی درست نیست. مناطق آزاد به عنوان یک پروژه ملی به نظر من قلم داد میشن و نقش و کارکردشون این هست که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، مدل های کوچک اقتصادی پایلوت بشن، در صورت موفق بودن تسری بده کنن به کشور. امروز موزل و مشکل اصلی کشور ایجاد اشتغال هست و توجه کافی به تولیدات داخلی و صنعت، و مناطق آزاد به نظر من به عنوان پایلوت تو این زمینه خیلی میتونن کمک بکنن. ما با جذب صنایع مونتاژ میتونیم در مناطق آزاد در از کارهای خیلی ویژه و خوبی رو انجام بدیم که اون صنعت رو بیاییم برای کشورمون بومی بکنیم و همیشه اون نیاز رو تو کشور برطرف بکنیم، مقطعی نباشه. اگر امروز در فشار اقتصادی قرار میگیریم